بسم الله الرحمن الرحیم. با سبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کیان این همه خون این کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نه این، از می لعل حکایت کن و شیرین دهن. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها در این شبها و روزهای نورانی و پربرکت محرم. حضرت استاد یکی از این عزیزان روحانی با من تماس گرفت که یک غزلی از مولوی هست در دیوان شمس که ترجمان حدیث امام حسین علیه السلام: الناس و عبید الهوا و الهوا و عبیدکم. اینو من گشتم پیدا کردم، دیدم حساب شده این غزل رو شون مورد توجه داشتن. اون غزل اینه: بده اون باده جانی که چنانیم همه، که می از جام و سر از پای ندانیم همه. همه در بند هوایند و هوا بنده ماست، که برون رفته از این دور زمانیم همه. کاسه عقل پر از علم و بصر باید کرد، زن که عقلیم و بصر پرده درانیم همه. زیبا.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، هم خوب غزلی رو انتخاب کردیم شما و اون روحانی محترم توجه کرده، و هم استناد غزل به حدیث از امام معصوم علیه السلام. شکی نیست که انسان موجودی است که دارای هواها و هوسهای بسیاره. هیچ انسانی نیست که به این عالم بیاید و زندگی کند و دارای آرزوها و هواها و هوسها نباشد. نهایت امر این است که گاهی انسان با عقلانیتش، با دیانتش کنترل میکنه هواها و هوسها را و بر هواها و هوسها حکومت میکنه، و گاهی ممکن است رها باشه و هواها و هوسها بر او حکومت کنند. انسان هر دو استعداد را داره، هم میتواند بر هواهای خیشتن حاکم باشد و سلطنت کنه، و هم میتواند عبد و برده خدا هواهای خود باشد. این میشه انسان. یادم افتاد حرف فیلسوف معروف غربی هگل: خدایگان و بنده. انسان هم میتونه سلطنت کنه بر هواهای خیش و هم میتواند برده هواهای خیش باشد. آره، یه قصه هم هست که یک سالکی عارفی پیش یه پادشاهی رفت. اون پادشاه سلطان بود، فرعون صفت، بر همه جا سلطنت میکرد. گفت نه، تو سلطان نیستی، تو برده ای، من سلطانم. پادشاه تعجب کرد: تو چطور فقیر تهیدست چگونه سلطانی، و من چگونه سلطان نباشم بر کره زمین دارم حکومت میکنم؟ گفت تو برده ای برای اینکه هواها بر تو غالبه و هوسها بر تو حکم میرانند. تو برده هوس ها، بدنه هوس های خیش هستی. من سلطانم زیرا من بر هوس های خود حکم میرانم. حالا من سلطانم یا تو سلطان هستی؟ بله، حرف خوبی بود.
دو بنده دارم و وان دو حقیر، هر دو بر تو حاکمانند و حمیر. گفت شه اون دو کیان؟ این ذلت هست. گفت یکی خشم است و دیگر شهوت.
تمام، خشم و شهوت. خیلی خوب گفتی. هواها و هوسها رنگارنگند، یکی دو تا ده تا صد تا نیستند، ولی خلاصه گویی کنیم، تجمیع کنیم اینها را، در دو صفت خلاصه می شوند، یعنی که شما گفتی خشم و شهوت، غضب و خواسته ها. همه خواسته ها خواستن بی حد و حساب، و از اون طرف غضب برای اینکه دفاع کنه از این خواسته هاش. شهوت و غضب خلاصه همه مشکلات بشره. اگر انسان اسیر شهوت و اسیر غضب این دوتا عامل که خیلی نیرومندند شد بر دست. اما انسان از این توانایی برخوردار است، از این توانایی در درون و سر سویدا که بتواند هم بر شهوات و خواسته های خود غالب آید، کنترل کن. غالب آید یعنی کنترل کنه، به فرمان بگیره اینا رو، و هم بر غضب خیش. وقتی غضبناک شد، خشمگین شد، بتواند خشم رو کنترل کنه. نابود کردن خواستن و شهوت ممکن نیست، یعنی شما نمیتونی چی نخوای در عالم، غذا میخوای، خواب میخوای، اسیر خواسته های. خشم هم برای دفاع از خیشتن یه مقدارش لازمه، اما اسیر خشم بشوم یا بر خشم حکومت کنم، اسیر خواسته های نفسانی باشم یا بر خواسته های نفسانی حکومت کنم،
حکومت کن.
اگر حکومت کردی شما سلطانی، اگر برده شدی و از خواسته های نفسانی رنگارنگ اطاعت کردی و اسیر خشم و غضب شدی برده. حالا اینجا جای سوال است، سوال مهم که شما از من بپرسی با چه چیزی میتوان بر خواسته ها حکومت کرد و آنها رو کنترل کرد و با چه چیزی میتوان غضب را مهار کرد و خشم را کنترل کرد. به شما پاسخ خواهم گفت، اون عقله. انسان ها عقل دارن یا ندارن؟ همه عقل دارن. اگر عقل را تقویت کنی و به فرمان عقل گوش بدهی، اون عقل در سر سویدای شماست و عشق. البته عشق، تازه عشق هم باید با عقل کنترل بشه. نمیدونم عقل عشق باید کنترل کنه یا عشق باید عقل کنترل کنه.
عقل باید عشق کنترل.
آفرین بر شما. در سر سویدای شما، در نهانخانه دل شما، در نهانخانه دل شما اون نیروی عقلانی است که اندازه میگیره. عقل مهندس خوبی هم هست، خواسته های شما رو اندازه میگیره، غضب شما رو اندازه میگیره، متر داره و بالاتر هم مهندس اندازه گیره، میتونه اندازه بگیره اگه معقول بود اجازه بهش بده. خواسته معقول میگه خوبه، غضب معقول هم میگه تو خوبه، نامعقول بود تردش بود. و تنها در حد مهندس باقی نمیمونه عقل، امور زندگی رو مثل یک مهندس دقیق اندازه میگیره، اما در حد هندسه باقی میماند یا فرا میرود.
فرا میره
به جایی میرود که دیگه اندازه معنی ندارد. به جایی میرود که دیگه میره در صفات حق، ذات حق، واجب الوجود، ضرورت هستی. اونا دیگه هندسی نیست که شما بتونه اندازه بگیره، اونا دیگه میره بالاتر. پس اون چیزی که انسان را کنترل میکند عقل است و عقل میاندیشد. آقای لاریجانی، اندیشیدن انسان نه تنها امور عالم را باید بیندیشد، به صحرا و دریا و زندگی دیگران و جامعه و عرف و عادت و همه اینا را بیندیش، اندیشیدن خود را نیز باید بیندیشد. فقط زندگی را میاندیشی، اندیشه خود را نیز میاندیشی؟
اندیشه را باید اندیشه کنی.
آفره. هم امور عالم را بیندیش، از دریا تا صحرا، کوه تا دریا، از کوچک تا بزرگ، عرف عادت. اسیر عرف عادت باشم یا عرف عادت را ارزیابی کنم؟
ارزیابی کنم.
اگر من اسیر عرف عادت باشم چی هستم؟ هیچی، یه چیز مبتذل. همه اینا را اندازه بگیر با عقل و بیندیش، و خود اندیشیدن را نیز بیندیش. سوال دیگر، آیا خداوند به من عقل داده که باش بیندیشم یا نداده؟ عقل رو برای اندیشیدن.
بله.
حالا من باید خود بیندیشم یا اجاره نشین اندیشه دیگران باشم؟
خود بیندیشم.
بسیاری از مردم متاسفانه اجاره نشین اندیشه های دیگران هستن،
یا اندیشه خور اندیشه دیگران.
اندیشه خور، به قولش من اندیشه خور اندیشه های دیگران.
اجاره بشن.
یه دیگران کردن، صرفین چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. این حرف نشد که اگر همه مردم یه راه غلطی بروند، اگر، البته مردم که انشاءالله راه غلط نمیرن و من باید اون راه رو برم چون اکثریت میره. اگر در یه جامعه دیده اکثریت دارند یه عادت نامطلوبی دارند و شما میگید چون مردم کار میکنه منم باید بکنم، نه، لزومی. عقل به شما میگد به جامعه احترام، بله که به جامعه باید احترام، که به مردم باید، خود این حکم عقل، احترام به مردم، جامعه، رفتار خوب با مردم، اندیشه نیک، کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک. اما عقل، عرض کردم، اندازه میگیره کجا تا چه اندازه و اجاره نشین در اندیشه نباید اجاره نشین بود، خودت بیندیش و با اندیشه دیگران نیندیش، با فکر دیگران فکر نکن، به فکر دیگران احترام بگذار، اندیشه ها دیگران رو بخوان، هیچ عیبی نداره، اما اندیشه دیگران رو باز به اندیشه خود بیندیش. یا نه تقلید میکنی؟
نه بیندیشم.
اندیشه های دیگران رو بخوان، کتاباشون رو بخون، حرفاشون رو گوش بده، همین کار رو بکن. اما وقتی که خوندی کتاب را، به اندیشه دیگران آشنا شدی، به اندیشه جهان آشنا شدی، باز اون اندیشه را میاندیشی یا اجاره نشین و اندیشه میشی؟
باید
بیاندیشی. این معنی خود بودن است و معنی استقلال فکریه. اگر کسی بتواند اندیشه های دیگران را، اونچه نوشته شده، اونچه گفته میشود، مجددن بیاندیشد و حتی اندیشه خود را مجددن بیاندیشد، این همیشه آغازگره. ببینید این همیشه نوه، کهنه نی. اگر با اندیشه های دیگران اندیشیدی کهنه ای. مثلا فرض کن حتی یه حکیم در 2000 سال پیش بوده، اگر تو اندیشه او بمانی تو کهنه ای. درسته ولی 10000 سال پیش هر کی کهنه گذشته باشه، هر چی تاریخش قدیم، ولی اون اندیشه حکیم گذشته رو باز نه تو باید بیاندیشی دوباره، ببینید سقراط چی گفته، داشته چی گفته، حکیم چی گفته، فیلسوف چی گفته، هر کی، و دوباره اون اندیشه رو بیاندیشی. وقت این نوعه. ببینید و برای آغاز کردن، برای آغاز کردن هیچ وقت دیر نی. آغاز کردن دیر میشه یا نه؟ کی دیر میشه آغاز کردن؟ آقا بعضی هم میگن داله دیر شده، مثلا یه قدر سنش رفته بالا، بهش میگیم آقا این کار نکن، حالا دیگه اسیر نباش، میگه حالا از ما دیر شده، از ما گذشته. از ما گذشته یعنی چی؟ آغاز کردن چه وقت دیره یا نه؟ جواب به من بده.
نه خوبه تو.
نه میخوام بگم دیره یا نه؟
نه دیر نیست.
دیر نیست، هیچ وقت دیر نیست. حتی در آخرین لحظه عمر که صد سال این آقا عمر کرده، حالا میگه دیر. دیر آغاز همیشه ممکنه، هر لحظه میتوانی آغازگر باشی. آغاز کردن دیر نیست. ممکنه فرصت ها رو از دست داده باشی، ممکن نیستم، یه آدمی فرصت های خوبی در دست داشته از دست داده، توجه نکرده، حالا پشیمانه هست، این حرف ندارم، ممکنه و شدنی، اما نمیتونه آغازگر جدید باشه؟
بله، خوشون راهی که آغازش تو باشی،
تو باشی، هر لحظه میتونه،
چون تاری که آوازش تو باشی،
بسیار عالی، هر لحظه میتونه آغاز کنه. و این رو حالا من یه جور دیگه تطبیق کنم، این که بحث فلسفی بود، این از نظر دینی هم توبه معنیش همینه. هیچ وقت برای توبه کردن دیره؟
نه.
کی برای توبه کردن دیره؟
تولدی دوباره هست.
برای توبه کردن کی دیره به نظر شما؟
هیچ وقت دیر نیست.
هیچ وقت دیر نیست. تا توبه کردی آغاز کردی. این دینیشه. توبه دینیه. آغاز کردن رو من گفتم، اونم حالا یه لحن فلسفیه. هیچ وقت برای آغاز کردن دیره. انسان همواره میتواند آغازگر باشد. اما کی میتواند که آغازگر باشد؟ وقتی که استقلال اندیشه.
همین دلیل خدا هم توابه.
توابه؟
چون برای او آغاز میکنه.
همیشه، همیشه خدا به شما اجازه آغازگری داده. اصلا خدا همیشه آغاز مطلقه. ببینم آغاز مطلق کیه؟
خداوند.
اول مطلق.
خداوند دی.
غیر خداوند چیز اول مطلق داری؟
اول بلا اول.
اول بلا. هیچ اول در عالم هستی پیدا میکنی که مطلق باشه؟
نخیر.
اول مطلق کیه؟
حق
تبارک. پس اون اول مطلقه و آخر مطلقه، و چون اول مطلقه و آغاز مطلقه، به شما اجازه آغازیدن و شروع کردن و هر لحظه میتوانی آغازگر باشی. میتوانی یا نمیتوانی؟ جهان رو هر لحظه آغاز کن. ببین حالا یه بحثه، این جهان که ما درش زندگی میکنیم، البته خود جهان در تغییره، خوشبختانه، نمیگم متاسفانه، خوشبختانه جهان در تغییره. جهان ثابت و راکد بمونه خوبه یا تغییر کنه؟
تغییر.
ها؟
جهان که در حال تغییره.
اصلا اون که
جهان از جهیدنه.
جهیدنه. اون که با ما گوش نمیده در تغییره. اما حالا اگه از ما بپرسن جهان راکد بمونه خوبه یا تغییر کنه خوبه؟
تغییر خوبه.
تغییر خوبه. و جهان در راه خودش میره، تغییر میکنه. حالا ما ممکنه که اون راهی که جهان میره ممکنه یه وقت کسی نپسند. ما باید جهان را تغییر دهیم، یا بدون گونه که جهان هست رضایت بدهیم.
نه به قدر توان تغییر بدیم. تأثیر ما خیلی خوب.
با رضایت تغییر بدهیم بدون گونه که مصلحت عقل است. یعنی باید تسلیم باشیم. عقل همواره حکم داره. عقل بدون حکم نیست. ببینم عقل، آخه عقل وقتی مردم همه عقل میگن، همه که هم عقل داره، ولی عقل شؤون داره. این عقل شؤون مختلف داره. عقل حقیقت عقل چیزه، بارها اینو عرض کردیم، حقیقت عقل چیزه، ولی هر کسی بهره از عقل داره و شأنی از شؤون عقل داره. عقل هیچ وقت ساکت میشینه حکم نکنه، حکم میکنه.
نه مرتب
همیشه. حتی اونجا که میگه آرام باش، حتی اونجا که عقل حکم به سکوت میکند، اون فعالیت عقل.
استاد میخوایم ردپای عقل رو همینجا بیان کنیم. در
بله
شب بفرمایید.
بله.
در شب عاشورا 72 تن از یاران امام حسین میمونه، همه میرن. حتی باز چراغ خاموش میکنه، میگه هر کی دوست داره بره. خیلی آزادگی امام حسین رو میرسونه که کسی هم خجالت نکشه. با این بس اون 72 تن میمونن. میگن امشب شب آخر عمر ماست، چیکار بکنیم؟ که اینو فرمون که الناس عبید الهوا والهوا عبیده ينور عقولكم به تلاوت القرآن. نمیگه حالا شب آخر همتون بهشتی هستید و تموم شد دیگه، دیگه آخره. میگه نه، الانم عقلتون رو با قرآن نورانی کنید.
ببین
قلوبکم به حلاوت ذکر،
ببین
قلبتون رو با ذکر، عقلتون رو با قرآن،
نور قرآن،
نور قرآن.
کلام معصوم علیه السلام، معصوم علیه السلام دید. اصلا معصوم ائمه اولیا انبیا درس تنبلی نمیدن. تنبلی نه. مطلوب نیست در کل احوال، هیچ وقت در هیچ حالی تنبلی مطلوب نیست. در همون حال، بل در همون لحظات، در حساس ترین لحظه، حتی در آخرین نفس،
آخرین شب
حیات، اونجا تفکر، تذکر،
تفکر و تذکر.
تذکر هم بارها اینجا صحبت کردیم. تذکر یعنی چی؟ فارسیه کلمه تذکر عربیه، ما فارسیش کنیم. توجه به یاد آوردن. چیه به یاد بیارم؟ گذشته رو، عقلتو. تذکر نوعی تعقله. بدون تعقل میشه تذکر داشت یا نه؟ جواب میشه تعقل نداشت تذکر داشت؟
نخیر.
پس تذکر هم در درون تذکر تعقل است. خب عقل اگر درست باشه، انسان اسیر هوا نباشه، برده هوس ها و خواسته ها نباشه، عقل حکم بد میکنه؟
نه.
چرا نمیکنه؟ چون نوره. عقل ظلمت است یا نوره؟
العقل نورون
یقذفه الله فی قلبه. عقل نوره، نور معرفت، نور ادراکه. این نورم نور الهیه. نور عقل از کجا گرفته شده؟
رسول الحق.
ها، نور عقل از کجا گرفته شده؟ از نور مطلق.
بله.
نور مطلق حق تعالی است. عقل رسول حقه. حدیث هم داریم که عقلم رسول،
رسول الحق.
بله، نور الهیه. بنابراین در هر لحظه‌ای به این نور باید پناه برد و نور روشن میکنه. نور جای تاریک بر شما باقی نمیذاره. اگر به نور عقل تمسک توجه نکنیم و غافل باشیم، در سیاه چاله های تاریکی زندانی خواهیم شد. بله. سیاه چاله ظلمت، سیاه چاله فرو خواهیم رفت و از سیاه چاله ظلمت بیرون نخواهیم آمد. تنها چیزی که ما را از سیاه چاله های جهل و نادانی بیرون میکشد، نورانیت عقله.
جناب مولوی چقدر زیبا این حدیث رو کاسه عقل پر از عقل و بصر باید کرد. معمولا کاسه رو ما در مورد قلب به کار می‌بریم. اینجا میگه کاسه عقل
پر از
عقل و بصر.
ببین تمام
زم که عقلیم و بصر پرده درانیم همه.
به چون که عقلیم و بصر پرده درانیم. حالا همین مصرع دوم رو معنی کنیم. میگه ما چون عقلیم و بصر، بصر هم همون بصیرت عقله. عقل اصلا بصره. بصر معنی ظاهرش یعنی چشم، ولی چشم واقعی چیه؟
عقل.
عقل چشم واقعیه. عقل چشم باطن است و چشم باطن به ظاهر هم میآید یا نمیآید.
بله.
پس عقل بصیرته. بصر اینجا بصیرته. اگر کسی با چشم عقلش نگاه کنه، همین چشم ظاهرش هم درست میبینه. حالا با این چشم باطن که عقل است، که نورش در چشم ظاهر هم منعکس میشه، حالا ما باید چکار کنیم؟ پرده درانیم. میدران چی رو میدرانیم؟ عادات بد، رسوم نامطلوب و ناپسند،
حجاب‌های ظاهری و باطنی،
حجاب‌های چیزای نامطلوب نامعقول، امر نامعقول را میپذیرد عقل یا پاره میکنه؟
پاره میکنه.
پرده هایی که جهل است، پرده های جهالت رو پاره میکنه یا میآویزد؟
نه، پاره میکنه.
پرده درانیم همه. چه پرده رو میدرانیم؟ پرده جهالت، پرده نادانی، پرده شهوات، پرده غضب، همین نادانی هایی که در جامعه در تاریخ همیشه بوده. عقل و بصر، که بصر هم نور عقله، پرده در است، پرده ها رو عقب میزنه. البته خالی از مشکلات نیست، اما چه مانعی داره؟ مشکلات رو باید تحمل کرد یا راحت طلب بود؟
تحمل کرد.
تحمل باید کرد، بله.
یه روایتی است که وقتی مشغول ذکر و مناجات بودن، پرده ها یکی پس از دیگری کنار می رفت.
بله.
یعنی ساکنان عرش رو می دیدن. خیلی پرده درانی،
پرده طبیعته.
خود این سیر عقل چقدر زیاده استاد.
حالا ببینید این دو مراحل داره. در زندگی پرده ها شهوات و خواسته های نامعقول و جهالت ها و غضب هاست، اما این پرده اندر پرده داریم، اینا پرده های جامعه و پرده های ظاهره. حتی از این مرحله بگذری، خود طبیعت یه پرده است. شما اگه در حد طبیعت فرو موندی، ضخیم‌ترین پرده پرده طبیعته. در حد طبیعت فرو میمانی یا از طبیعت بخوای فرا بری؟
فرا بری. بله.
کسانی که فرای طبیعت رو باور اصلا ندارن، چون امروز دنیا میگه هرچی از طبیعیه، ماورای طبیعت قبول نداره. این بزرگترین پرده و ضخیمترین پردهش خود طبیعته. این پرده رو باید درید. ماورای این پرده عوالمی است. باید این پرده ها رو درید و رفت. ولو اگه اسیر خواسته های حسی در حد محسوس فرو موندیم و خواسته های نفسانی، در پرده ضخیم طبیعت تا ابد گرفتاریم.
بسیار خوب استاد، یه میان برنامه ببینیم. استاد بسیار خوب، این در شب عاشورا به دلیل اینکه ذکر را به تلاوت قرآن، عقل را به تلاوت قرآن و دل را به حلاوت ذکر صیقل میدادن، پرده ها پرده دران شدن. اونی که پرده دری میکنه همون عقله، یعنی
بله.
مشعشع عقله که در اون شعر معروف هم میگه کجایید ای ز جان و جا رهیده، جان و جا، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ این خیلی عجیبه،
خیلی حرف. کسی مر عقل را گوید کجایی؟
در اون بحرید که این عالم کف اوست، زمانی پیش دارید آشنایی. خیلی عجیبه جناب مولوی،
ببین چه تعبیری کرده،
این پرواز رو به عقل میده.
این شاعر بزرگ و عارف سترک، در اون عقلی که در اون بحری که این عالم کفه او. بحر یعنی دریا. گوش بدین، عقل یک دریاییست که کل این عالم تا کهکشان کف روی دریاست.
بله.
ببین وقتی موج میزنه دریا، یک کفهایی در اثر موج رو دریا پیدا میشه. کل این عالم طبیعت کفیست که در موج دریای عقل ظاهر شده. حالا دریای عقل چقدر عظمت داره. اون عقل رو باید ازش استفاده کرد، نه رو کد کف باقی ماند. کل عالم طبیعت کف دریای عقله و ما متاسفانه از این دریای بیکرانه مواج غافلیم و به این کفهای سطح دریا چسبیده ایم. خب ما راه به جایی نمیبریم، در سیاه چاله ها زندانی شده ایم.
کف دریا صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی،
ز کف بگذر اگر اهل صفایی. صفا عقل، صفا درایت، علم، اینا رو باید رسید. وقت انسان زنده است، و الا انسان اسیر هوا و هوس مونده. ببینین آقای لاجانی، انسانی موجودی است که شگفت انگیز انسان اینه. خب حیوانات ما کم و بیش میشناسیم، عالم حیوانات رنگ و با رنگ، ما حیوانات داریم، دریایی، صحرایی، درنده، غیر درنده، خزنده، پرنده. هر یک از این حیواناتی که میشناسی در زیست شناسی یک خصلتی دارن که خصلت این حیوان با خصلت اون حیوان فرق داره. خصلت گربه، خصلت کبوتر، خصلت کلاغ، خصلت شیر، خصلت روبا، این هر کدوم به خصلتی داره. حالا خزندگان هم حتی یه خصلت، مورچه یه خصلت داره که مگس نداره، مگس یه خصلت داره که مورچه نداره. تمام خصلت هایی که در حیوانات هست به نوعی در انسان هست، منتهی یه خصلت بزرگی در انسان هست که در هیچ حیوانی نیست، اون نور عقله. انسان با اون نور عقلی که در حیوانات نیست و در هیچ موجود دیگری در این عالم نیست، میتونه تمام این خصلت های حیوانی رو اندازه گیری کنه، اونش که خوبه نگه داره،
نورانی کنه، حتی
نورانی کنه، آن خوبش کنه، اونی که به درد بخوره نگه داره، اونی که نامطلوبه مطرود کنه. حالا بعضی از این اندیشمندان گذشته چقدر چیز فهم بودن که مطالعه کردن در حیوانات، زیست شناسان گذشته، زیست شناسان امروز هم جور یه حرف میزنن، زیست شناسان گذشته مثلا در 2000 سال پیش مطالعاتی که داشتن در حد خودشون و تلسکوپ و میکروسکوپ نداشتن و حیوانات، یه حرف خوب زدن، میگن در همه حیوانات دو حیوانن که سمبولیک مهمن، یکی عقاب یکی مار. عقاب و مار چجور اینو سمبولن؟ عقاب رو سمبول غرور دانستن. چه پرنده ای تیز پروازتر از عقابه؟ از عقاب چه پرنده ای بالاتر میتونه بره؟ ارتفاع میگیره،
خیلی تیز.
غرور، عقاب سمبول غروره، سمبول تکبره، سمبولیک دارم میگم، سمبوله. خب این مال عقاب که سمبول غروره و این غرور در انسان هست، شاید غرور انسان از غرور عقاب بیشتر باشه، اون آدم مغرور غرورش از غرور عقاب بیشتر.
بله.
آره. حالا مار سمبول چیه؟ زیرکی. حالا بعضی فکر کنن روباه زیرکه، ببینم روباه زیرکتره یا مار زیرکتره؟
یه جاهای مار
جاهای مار اونا که مطالعه کرده بودن سابق میگن مار در همه جا زیرکه، خیلی زیرکه،
صداهای مختلفی در میاره،
صداهای مختلف داره، حرکات جور با جور داره، شکارهاش عجیب و غریبه، کارهای مار عجیب و غریبه، وقت زهراگین اگه بخواد زهر بزنه که خیلی. خلاصه اینا، حالا من نمیدونم بچه محاسباتی، ولی ظاهرا حرفشون بی اساس نبوده. مار سمبول زیرکی است و عقاب سمبول غروره. حالا این دو صفت در انسان هست، انسان هم غرور داره، غرور فرعونی. فرعون داستان شنیدید چقدر غرور داشت؟
خیلی.
میگفت همه عالم
انا ربکم الاعلی،
انا ربکم الاعلی. این غرور این غرور آدمی است تا اونجا میره، تا فرعون، تا اسکندر. خب زیرکی آدم، حالا مار زیرکتره یا آدم؟ حالا مار سمبول زیرکیه میگند، حالا انسان زیرکتره یا مار؟
انسان.
انسان هزار تا اژدها رو شکار میکنه، توجه نکردی؟ مثلا مار میگیره تو دستش، میپیچه به دستش، اژدهاشو شکار میکنه.
مارگیری اژدها. آره. ول عجب نادر شکار کرده.
پس زیرکی انسان از زیرکی مار بیشتره، غرور انسان از غرور عقاب بیشتره. خیلی خوب. حالا اگه انسان خدای نکرده با زیرکی منفی و شیطانی داشت، زیرکی شیطانی که دارن بعضیا تو جامعه شرق و غرب فرق نمیکنه، چقدر برای جامعه زیان باره زیرکی شیطانی. این چه میبینی که الان داره میبینی، من الان اسم نمیبرم، و غرور احمقانه و ابلهانه. غرور ابلهانه چقدر ضرر داره؟ تنها چیزی که میتواند غرور ابلهانه و زیرکی شیطان صفت را مهار کنند و اندازه اونها رو به خودشون بده و بیش از اون بهشون اجازه ندهد، عقل است و درایت،
که هر دو در کوفیا تجلی پیدا کرده.
متاسفانه اونا. بله.
یه عبارتی از حضرت علامه میخوندم که رد پای عقل در عاشورا، میگفت امام حسین اون لحظه آخرم رو عقلانیت خودش تاکید میکرد، اون لحظه ای که سر از قتلگاه برداشتید که دشمن میخواد به خیامش حمله کنه، بعد فریاد میزنه که اگر دین ندارید، وان لم یکن لکم دینون
فکونوا احرارا فی
دنیاکم احرار، لااقل در زندگی دنیاییتون حر باشید، آزاد. خیلی معنی، نتیجه میگیری که منطق امامت منطق هدایته.
تمام.
کاری نداره که حالا مخاطبه. خیلی عجیبه لحظه
این کلام حضرت امام حسین.
حالا همینم جناب
مولوی
در پس پرده ظلمات بشر ننشینی. منطقه ماست هدایت همه آنیم همه
بح بح.
خیلی قشنگ میگن اینا
و این بله این قشنگ ترجمه است از کلام حضرت امام حسین علیه السلام
پس
این کلام
حضرت امام حسین بشر ننشینی
ببین خب امام معصوم که خب هادی است و دین محض است و هدایت دینی اما این کلمش حتی برای کسانی که دین ندارن
آفرین
اونه که دینی هستند که به امامت باور دارن که خب باور کلام معصوم است و راحت میپذیرند و قشنگ استفاده میکنند این کلام امام حسین دیگه حجت رو برای عالم تمام
کرده آفره
نه برای دینی ها حتی برای کفار برای ملحدین میگه که اگر هم دین نداریم اگه دین داریم که دین داریم خب دین هدایت اگر هم دین نداریم و دین لعق است بر زبان شما فقط زبانی دین داریم آخه ادعای دیانت که میکردن
بله.
اونا ادعای دیانت میکردن
بله.
این کلام هم خیلی معنی داره حضرت فرما این ادعای که شما میکنه این زبانیه این بازی با زبان
در لعقون علی
السنتکم این یه بازی با زبان میکنه در دلتون حالا عجب کلام فاخری است کلام حضرت امام حسین علیه السلام فکونوا احرارا فی دنیا حداقل در این زندگی چند روزه در این دنیا حر باشین حر در لغت عربی یعنی آزادی یعنی آزاد مرد یعنی انسان آزاده آزاده اینجا منظور حضرت چیه؟ آزادگی یعنی چی؟ آخه آزادی هم خودش معنی عمیقی داره ها
خیلی
بعضی از آزادی بد معنی میفهم آزادی یعنی گرفتار جهالت ها هوس ها هواهای زودگذر هواس های شیطانی گرفتار اینا نباشین از این بندها گسسته با بگسلید بندها را این معنی آزاد فکونو احرارن فی دنیا کم باید بگیم سید الشهدا رئیس احرار عالم هستیه
احسن
رئیس آزادگانه آزاد مرد جهانه
بله. بعد از این کلام امام حسین یه غلام سیاهی شمشیر گرفت در برابر اینا ایستاد از خیمه امام حسین گفت این حرف
از احرار بود
آره گفت منو این حرف مسلمان کرد
از احرار بود
به خدا آورد
درود به روان پاک
همین جمله رو باز مولوی قشنگ گفت آه. شام بودیم ز خورشید حسین صبح شدیم
به به به
گرگ بودیم و کنون شهر شبانیم همه
به گرگ بودیم و کنون شهر شبان
شهره
یعنی نه یه شبان معمولی
شهر شبانیم
همون گرگ شبان شدن خیلی کار گرگ کارش درندگیه شبان کارش چیه آقای فرد شبان کارش محافظته
از رمس بله
دفاعه شبان کارش دفاع میکنه از گوسفندان حفظ میکنه غذا میده آب میده کمک این کار شبانه گرگ میدرد میخورد خلا گرگ بودیم یعنی از نظر صفات نفسانی
هم فرموش فرد
همون شهوات انسان گرگ هم هست گرگ نی؟
چرا؟
انسان گرگه
درنده تر از گرگه
بدتر از گرگه ولی میتواند شبان باشد و گرگ رام کنند اکله و زب که در قصه یوسف همینه اون گرگی که یوسف رو خورد کی بود؟
برادراش
بود همون گرگ بود گرگ صفت بود گرگ بیابون که میخوره میره
بیچاره بدنام
گرگ انسانی بد گرگه یه گرگ بیابون یه آهرو میخوره به اندازه که سیر بشه و میره بقیش هم ولی میکنه میره گرگ انسانی چه کار میکنه؟
همه آهها رو میداره
همه رو وقتی که پاره میکنه و سیر هم نمیشه و نمیره این گرگ بدیه اینجا احرار که امام حسین فرموده
خیلی جان ما را به صفحه اول پیکار طرف اون از لسان حال همون طرفه میخوام شهید این راه بشم زنگه در پیش روی تیر و سنانیم همه
در پیش روی تیر و سنان یعنی به سرعت تیر و سنان پیش میریم
آدم هدای راه هدایت
یعنی درنگ نداریم در راه حق تنبلی نیست توقف نیست درنگ نیست به پیش میریم در راه حقیقت و باید رفت در راه حقیقت باید تنبل بود کسل بود تون رفت
نه سر از
در راه حقیقت باید به هر قیمتی رفت خیلی کلام
این که بریر ابن خزر یه پیرمردی بود و با عبدالرحمن شوخی میکرد اون گفت چه جای شوخیه امشب اصلا ما یه آخر عمر ماست الان گفت در مزاح آمد بریر ابن خزر که در زهد و بندگی و عبادت و شب زنده داری چون که روحش داشت در آفاق سه گو از مزاح و خنده بیزارم همی در همه عمرم از آن ناگفتمی لیکن امشب از وصال روی یار میکنم با تو مزاح بی اختیار آره شوق وصال
خیلی
خیلی عجیبه
به هر صورت خلاصه کلام این است که انسان که گرفتار خواسته های رنگارنگ و تقریبا غیر قابل شمارشه باید کنترل کنه مهار کنه مهار
استاد میخوام یه سوال نگاه فلسفی
بله
به قضیه عاشورا که همه ما بحث ما همه رد پای عقل بود عقلانیت بود امروز چه پیامی میتونه قصه عاشورا برای همه ما داشته باشه
آقای لاریجانی چه پیامی بهتر از همین جمله که قرائت کردی فکونو احرارن فی دنیا کن من پیامی از این زیباتر نمیتونم در کتب عالم پیدا کنم فکونو احرارن فی آزادگی و آزادمردی نه برده هوا و هوس بودن چه پیامی شما از این بهتر میتونی پیدا کنی این خیلی پیام
اونم مخاطبش چه کسانی هستن
به جهان اونا بودن ولی حضرت که فقط با اونا نگفت کونو هر کسی که بشنوه این کلام رو هر کسی کلام رو بشنوه برای همیشه نه برای زمان فکونو احرارن حریت آزادمردی آزادگی اسیر شهوت نبودن حالا برای اینکه اسیر شهوات و خواسته های بیجا نباشیم من یه جمله کوتاه بگم که خلاصه کنم آقای لاریجانی انسان خیلی الفاظ بلده بگه شعر بگه لفظ بگه خوب حرف بزنه کلام خطیب باشه همینو میدونه یک کلمه است که اگه بتونه اینو تمرین کنه خیلی کمکش میکنه و اون کلمه لفظش خیلی ساده است کوچولوه کوچولوترین لفظه حالا بگم اون چیه بلد بشه بگه نه آره گفتن آسون تره یا نگفتن
نگفتن
آره گفتن آسونه نگفتن آسونه یا نه
بله
نه بلد باشه که جایی که لازمه نه همه جاها بشناسه جایی که باید بگوید نه
نبگوید
نبگوید بگوید نه این خیلی خوب بعض این نگفتن بلد نیستن تسلیمن برای هرچه پیش آید هرچه پیش آید تسلیمن این خیلی خرابه اون چه خوب است تسلیم باش ببینی خوبها رو بپذیر جذب کن ببین آدمی که نادانه من یه مثال بر شما بزنم آدم که نادانه و عقلش فعال نیست هرچه اطرافش را جذب میکنه حرف اینه ببینم جارو برقه دیدی یا نه تو خونتون جارو برقه هست یا نه
بله
دیدی بالاخره جارو برقه رو جارو برقه چه کار میکنه به من بگو منه
بله
کاربرد جارو برقه چیه
تمیز میکنه آشغالا رو جمع میکنه
نه کار کاربردش مکانیکش چیه همه رو جذب
میکنه
هرچی هست جذب میکنه یا خوب و بد میکنه
خوب و بد نمیکنه
هرچی هست جذب میکنه وقت خوبات که نمیکنه که نمیگه کدومو بگیرم کدومو نگیرم
همه رو میک میزنه
همه رو میک وقت بعد کام کنه آلوده میشه دیگران باید پاکش کنه خودش خودشو پاک میکنه
دیگران باید
پاک. جارو برقی که همه چیز جذب کرده تمیز میمونه یا آلوده شد
آلوده میشه
آدم باید جارو برقی باشه که هر چی اطرافش هست جذب کنه یا باید اونی که مناسبه جذب کنه اون که نامناسبه دفع کنه
باید خوب و بد کنه بله
خوب و بد کنه با چی خوب و بد کنه
با عقلش
اگه عقل نداشته باشه چی میشه
یک همه رو میگیره
بگو جارو برقی
میشه جارو برقی
آدم که عقل حسابی نداره جارو برقی میشه دیگه همه چیز جذب میکنه وقت جارو برقی چه کار ازش میاد جز آلوده کردن خودش ما سعی کنیم جارو برقی نشیم بگیریم اون چه مناسب است و نگیریم و دفع کنیم و رد کنیم اون چه نامناسب است و این حکومت و داوری کار کیه؟
عقل
کار عقل شعور آگاهیه آگاهی لازم است برای انسان
خیلی خوب استاد پس پیام درس امشب ما اینه که اگر عقل را به تلاوت قرآن نورانی کنیم و قلب را به حلاوت ذکر دیگه عقل سلطان میشه
با آگاهی
آره
اینم اضافه بفرمایید بخوانیم نور قرآن نوره
آره
کلام خدا نوره با آگاه آگاه
همون نور دیگه نور علمه
آن با آگاهی بخوانیم
آره
و به آگاهی توجه داشته باشیم و پیام قرآن کریم رو بگیریم توجه فرمون این پیام قرآن پیامه یا نه
بله
پیام رو باید دریافت کرد نه یا نه باید
بله بله بله
پیام قرآن کریم بگیریم به جایی که نازمه است آری بگوییم و جایی که لازم است باز نبگوییم. بعضی فکر کنن نبودن بده، نبودن بعضی علامت انزجار میدونن، فکر کنن نگفتن وقتی تلخ میشه، نبودن علامت انزجاره یا نه به موقع گفتن علامت عقله.
عقله.
بعضی از نگفتن خوششون نمیاد،
میگن حیات من نزله یه جاهای خیلی خوبه.
نگفتن علامت انزجار نیست، به جاش نگفتن علامت عقله.
به تعبیر اون عارف بزرگوار که مار شیمل که به عاشورا نگاه میکنه، میگه میمه شب عاشورا آسمان عرش بود. در روایات هم داریم اطلاعات ما، در تردد انبیا و اولیا بودن اون شب از خدا تا کربلا،
از خدا تا کربلا.
آره، وامخواه شور آن شب گشته اند، عاشق تسبیح زینب گشته اند. مناجات هایی که حضرت زینب میکرد. امیدواریم که ما، عقل ما و قلب ما انشالله مهمان سفره رحمانی امام حسین و حضرت زینب در این شبها باشه. اون چیزی که استاد فرمودن، عقل ما در این فضا و در این مکتب خوب تربیت بشه و خوب و بد زندگی را از اینجا بیاموزه. بله، بگونه که حافظ اون رو لیلت القدر نام میده، اون شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است. حافظا حافظ این ناوک که بر دل نور هستی میدمد، از مناجات حسین یا ربنای زینب است. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.